أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در جهت چهارم بودش که ثمره بین احتمالات در قاعده اخبار منبلغ، چون ما سه تا احتمال به سه تا نظریه در اخبار منبلغ سه تا نظریه عمده بیان کردیم. نظریه اول این شدش که قائل به استحباب ذاتی عمل بشیم با خبر ضعیف. نظریه دوم این بودش که قائل به استحباب عرضی ثانوی عمل بشویم با خبر ضعیف. نظریه سوم که مختار ما و نظر مشهور متأخرین بود این بودش که نه، با اخبار منبلغ استحباب ثابت نمیشه. اخبار منبلغ همون حکم به رجحان احتیاط عقلن میگه، و اینکه خداوند تفضلن اون ثواب رو به شخص میده گرچه اصلا چنین عملی در واقع صادر نشده باشه، که ما نظریه سوم رو انتخاب کردیم. گفتیم حالا ثمره بین این اقوال چیه؟ گفتیم در فروعات فقهیه ثمره پیدا میکنه. اگر قائل به نظریه یک و دو بشیم میتونیم فتوا بدیم به استحباب اعمال با خبر ضعیف، ولی اگر قائل نشیم دیگه فتوای به استحباب نمیتونیم بدیم. بعد ثمرات فقهی هم گفته شده بود در جاهایی که استحباب که حکم تکلیفیه موضوع احکام وضعی قرار بگیره، چون ما کثیرن ما داریم که احکام تکلیفیه موضوع احکام چی قرار میگیره؟ وضعی قرار میگیره، و اگر استحباب رو بپذیریم اون حکم وضعی بار میشه، اگر استحباب رو نپذیریم حکم وضعی بار نمیشه. و یک ثمره رو دیروز گفتیم که ریشه خارج از حد بود، گفتیم استحبابش ثابت بشه یا نشه، ثمرش این بود که با تری رطوبت اون قسمت میشه مسح کرد یا نمیشه مسح کرد، که اونو بیان کرد. خب ثمره فقهی دومی که گفته شده اینه که خب اگر خبر ضعیف بیاد بگه که وضو گرفتن برای یک امری مستحب، بگه آقا وضو گرفتن برای راه رفتن مستحب، وضو گرفتن برای خوابیدن مستحبه، منتها خبره چیه؟ ضعیف. خب اینجا چی میشه؟ میگه بنابر این که ما استحباب شرعی رو بپذیریم این وضو میشه رافع حدث، اما اگه استحباب شرعی رو نپذیریم این وضویی که شما گرفتی دیگه رافع حدث نیست. پس اگر ما خبر ضعیف دلالت بکنه که وضو گرفتن هنگام خوابیدن مستحبه ثواب داره، اگر ما قول یک و دو رو بپذیریم وضو گرفتنی که برای خواب میگیری رافع حدث هم هست، یعنی میتونی باهاش نماز بخونی، میتونی باهاش قرآن مسح بکنی، مثل همه وضوها میشه رافع حدث هست. ولی اگر ما روایتی که گفت وضو گرفتن برای خوابیدن ثواب کذایی داره رو قبول نکردیم که استحباب علی ثابت میشه، با این وضویی که بگیره چی بد میدن؟ فقط ثواب بد میدن برای خوابیدن، ولی دیگه با این وضو کار دیگه نمیشه کرد، چون این وضو رافع حدث نیست. پس این ثمره ای که گفته شده بین این سه تا قول وجود داره. به این ثمره اشکال شده، گفتن اولا این ثمره جا نداره، چون ما قبول نداریم که هر وضویی که مستحب باشه رافع هدفه، هر وضویی که مطلوبیت داشته باشه و رجحان داشته باشه و استحباب داشته باشه رافع هدف نیست اصلا. لذا شما نهایتا ثابت میکنی که این وضو گرفتن برای خوابیدن چیه؟ مستحبه، مأمور به، رجحان داره، ولی هر وضوع مأمور به که رافع هدف نیست. مثلا وضو گرفتن شخص جنوب برای اکل برای خوابیدن چیه؟ مستحبه، ولی چه این وضوی رافع هدف نیست. زن حائض وضو بگیره برای اکل و شرب و خوابیدن و اینا چیه وضو گرفتنش؟ شرعاً مستحبه ولی رافع هدف. پس ما دلیلی نداریم که هر وضویی که مستحب باشه بشه رافع هدف، پس ثمره بار نمیشه، چون شما استحباب وضو گرفتن برای خوابیدن هم ثابت بکنی ولی هر وضوی مستحبی که رافع هدف نیستش. از این اشکال جواب دادن، گفتن نه، هر وضوی به نظر ما رافع حدث هست. اینجا چون چرا رافع حدث نیست؟ چون یک مشکل دیگه وجود داره، چون شخص جنوبه، چون شخص حائضه. بعد به نظر ما هر وضوی که استحبابش ثابت بشه رافع حدث اصغر هست. اونی که از وضو ما میخواییم رافع حدث چیه؟ اصغره. این که وضوی شخص جنوب، وضوی شخص حائض برای اکل و شرب فایده نداره، چرا؟ چون اونا محدث به هدف اکبر هستن، لذا جنوب وضو بگیره فایده نداره چون هدف اکبر داره. حائض وضو بگیره فایده نداره چون محدث به هدف اکبره. اونا چون مانع دارن و الا هر وضوی رافع هستش. اشکال دومی که به این ثمره شده که این اشکال دوم تقریبا قبول میکنیم اینه که این در صورت این ثمره بار میشه که ما قائل به استحباب نفسی هر وضوی نباشیم و الا اگر بگیم وضو خود به خود مستحب نفسیه، الوضو و نورون، دیگه اصلا این ثمره لازم نیستش دیگه، چون وضو چه برای این قایت خوابیدن باشه چه نباشه، همین که وضو بگیری هر وضوی چیه؟ مستحب. هر وضوی اگر ما قائل به استحبابش بشیم و هر وضوی هم که استحبابش ثابت بشه چی بود؟ قرار بود رافع هدفه، پس دیگه اصلا این ثمره بار نمیشه دیگه. چرا؟ چون گرچه چه وضو برای خوابیدن استحبابش ثابت بشود چه نشود، هر وضوی رافع چیه؟ هدفه دیگه. بچه این ثمره بار، چون این ثمره مبتنی بر این بود که ما قائل نشیم هر وضوی استحباب داره، وضو بر قایت داشته باشه. گفتیم چون خبر ضعیف آمده که میگه وضو برای خوابیدن مستحبه، ما اگر استحباب رو بپذیریم این وضو میشه رافع هدف. نه، شما این خبرم نپذیری خود اصلا وضو گرفتن چیه؟ همیشه وضو گرفتن نوره، وضو گرفتن استحباب نفسی داره، به هر قایتی که باشه الکی وضو بگیرسه. با هر وضوی شما میتونی چیکار بکنی؟ میتونی نماز بخونی، قرآن بخونی، رافع هدفه. پس این ثمره دیگه اگه ما این مبنا رو داشته باشیم با نمیشه. خب مرحوم آقای خویی این ثمره رو توضیح دادن و اشکالاتش رو بیان کردن. عبارت مصباح الوصول رو بخونیم اینجا. و اورد علیه، اشکال اولی که به این ثمره شده اینه که ثابت نشده که کل وضوء مستحب لم یثبت کنه رافعا للهدف. اشکال اولی اینه که گفتن هر وضوء مستحبی رافع هدف نیست. مثلا مستحب است وضو گرفتن برای جنوب و حائض در بعضی از احوال که هنگام اکل و شرب باشه، با اینکه وضو گرفتن جنوب و حائض لا یرتفع بالحدث، حدث رو برطرف نمی‌کنه. و همچنین وضو تجدیدی، وضو تجدیدی مستحبه، الوضو نور علی نور میشه، اما لا یرفع الحدث، وضو تجدیدی حدث رو برطرف نمی‌کنه چون حدث برطرف شده بوده. خب این اشکال رو جواب میدیم که ان الوضو، اونی که ما از وضو می‌خوایم انتظار داریم چیه؟ یرفع الهدف الاسخره، رافعیت نسبت به هدف اسخره، که وضو این کار انجام میده. اما جنوب و حائض محدثان به هدف اکبر هستند، پس عدم ارتفاع هدف در اونها به خاطر عدم قابلیت مورده، چون شخص جنوبه، چون شخص حائضه. پس این مثال نقد بر ما نمیشه. فلا ینتقد بذالک علل ارتفاع فی مورد قابل کما هو محل الكلام، مورد قابل شخصی که محدث هدف اکبر نیست، رفته وضو گرفته برای خوابیدن. ما میخوایم چی بگیم؟ میگیم وضو برای خوابیدن که شد مستحب، باش میتونه نمازم بخونه، قرآنم بخونه. و من ذالک ظهر الجواب عن النقد به وضوی تجدیدی. پس این ثمره به نظر ما از این جهت تامه، ولیکن یه مبنایی داره. این ثمره که تامه مبتنیه بر اینه که ما قائل به عدم استحباب هر وضوی نشیم. اگر قائل بشیم استحباب نفسی هر وضو ولو بدون غایت، دیگه این ثمره بار. چرا؟ چون شما وضو بگیرید چه برای غایت خوابیدن چه نخوابیدن، چه خبر ضعیف و اینجا حساب بکنیم چه نکنیم، همین که وضو گرفتیم میشه رافع هدف دیگه. ولی این مبنیه برای این که ما قائل بشیم به عدم استحباب وضو نفسیان، من دون ان یقصد به غایت و من القایات. اما لو قلنا به استحباب وضو کذاله کما هو ظاهر من الروایات، که الان فتوای فقها هم همینه دیگه، هر وضوی مستحب غایت احتیاج، شما به هر غایتی وضو بگیری باش میتونی همه کار انجام بدی، دیگه این ثمره بار نمیشه. اذ علیه یکون نفس الوضو، چه مستحب همیشه هر وضوی میشه رافع هدف، چه غایت خاص استحبابش ثابت بشود چه ثابت نشود. پس این ثمره طبق این مبنا دیگه بار نمیشه. خب ثمره سوم، ثمره سومی که بنابر اقوال موجود در اخبار منبلغ گفته شده اینه که گفتن اگر غسل استحباب شرعیش ثابت بشه کفایت از وضو میکنه، پس با اون غسل میتونی بری چیکار بکنی؟ نماز بخونی. اما اگر غسل استحباب شرعیش ثابت نشه دیگه کفایت از وضو نمیکنه. الان فتوای مراجع معاصر مشهور همینه دیگه، میگن غسلایی که استحباب شرعیش ثابت شده، مثلا تو رساله 18 مورد نوشتن اینا غسلایی که چی شده؟ استحباب شرعیش ثابت شده، این دلیلش معتبره. با این غسلا میگن میتونی به این نماز بخونی، اما غسلایی که استحباب شرعیش ثابت نشده میگن رجاءن انجام بده، باهاش وضو باهاش نماز نمیتونی بخونی، باید بری وضو هم بگیری. خب ثمره اخبار منبلغ چی میشه؟ اگر ما با اخبار منبلغ قول یک و دو رو پذیرفتیم، یعنی با خبر ضعیف، خبر ضعیف اومد گفتش غسل اول ماه مستحب. الان ما اکثر ماها تو مفاتیح داریم دیگه، میگه شب اول ماه رجب غسل مستحب، این روایتاش خیلی هاش سند نداره. من میرم غسل اول شب اول رجب انجام میدم، اگر قول یک و دو رو در اخبار منبلغ پذیرفتیم با همون غسل میتونم برم نماز بخونم، ولی اگر قول سوم رو پذیرفتیم که استحباب ثابت نمیشه فقط ثواب بهت میدن، دیگه با اون غسل نمیتونی بری نماز بخونی. پس این میشه ثمره بحث ما. پس اگر غسل مستحب شرعی باشه کفایت از وضو میکنه، اگر مستحب شرعی نباشه دیگه کفایت از وضو نمیکنه. این ثمره سوم. ثمره چهارم، ثمره چهارم شبیه ثمره اوله، استحباب دوبار شستن صورت دست در وضو. میگن روایتی که میگه شستن بار دوم در وضو مستحبه، برخی از فقها درش اشکال سندی کردن، خبر بدنتیه توش راویای مجهول وجود داره، پس شستن بار دوم در وضو استحبابش چیه؟ مبتنی بر خبر ضعیف. خب چی میشه اینجا؟ ما اگر با این خبر ضعیف بدنتی پذیرفتیم که شستن بار دوم در وضو مستحبه، پس شستن بار دوم میشه مستحب، با رطوبت باقی مونده از شستن بار دوم میتونی بری چیکار بکنی؟ مسح بکنی. پس ثمره چیه؟ استحباب شرعی پذیرفته بشه، مسح صحیح میشه، صحت مسح حکم چیه؟ وضعیه. اما اگر ما استحباب شستن بار دوم رو در وضو با خبر ضعیف قبول نکردیم، با رطوبت باقی مونده از شستن دومی نمیتونیم بریم چیکار بکنیم؟ مسح بکنیم. پس اینم ثمره چهارمی که گفتن وجود داره. ثمره پنجم، ثمره پنجم باز مال باب غسله. تو غسل میگن اگر آدم چند غسل به گردنش باشه، با نیت یک غسل میتونه همه غسل از گردنش چی میشه؟ ساقط میشه، تداخل اسباب. پس من الان میتونم هم غسل جنابت، هم غسل روز جمعه، هم غسل توبه، هم غسل زیارت امام رضا، همه رو با یک با نیت یکی همه غسل از گردن ما ساقط میشه. پس من نیت میکنم فقط غسل روز جمعه رو، بقیه غسل هم از گردنم چی میشه؟ ساقط میشه. اونایی که بقیه غسل هم تو نیتم قصد میکنم از گردنم چی میشه؟ ساقط میشه. گفتن اینجا ثمره اینطوری ظاهر میشه که یکی از غسلایی که شما میخوای قصد بکنی چیه؟ همین غسل اول ماهه. خبر ضعیف اومده گفته اول ماه غسلش چیه؟ مستحب. شما غسل جنابت هم بهتر هست، غسل مست میت هم بهتر هست. اگر ما استحباب شرعی غسل اول ماه رو بپذیریم، با نیت کردن غسل اول ماه بقیه اغسال هم از گردن چی میشه؟ ساقط میشه. اما اگر استحباب شرعی غسل اول ماه رو نپذیریم، با نیت کردن او دیگه بقیه اغسال از گردن ساقط نمیشه. چرا؟ چون بر غسلی باشه که نیت بکنی که شرعاً ثابت شده باشه تا بقیه اغسال از گردن چیکار بکنه؟ ساقط بکنه. غسل اول ماهی که شرعاً ثابت نشده، شما نیت بکنی بقیه اغسال از گردن ساقط نمیشه. پس این ثمره بین این که ما استحباب رو بپذیریم یا استحباب رو خب
جایی نیت
نکنی، نیت یکی رو بکنی بخوای بقیه از گردن خود به خود ساقط بشه، اون آره آره اون چون میگن نیت کردن لازم نداره دیگه، میگن با نیت یکی خود به خود بقیه از گردن چی میشه؟ ساقط میشه، به شرطی که اون یکی چی باشه؟ استحباب شرعیش ثابت شده باشه. پس اینا ثمراتی بود که ما بین اقوال گفتیم. پس این بحث ما در قاعده تفاهمه در ادله اسلام بحث بی ثمره فقهی، یه عالمه از این قبیل ثمرات برش مترتب میشه که ما استحباب شرعی رو بپذیریم یا نپذیریم. این جهت چهارم بحث ما در قاعده تفاهمه در ادله سنن. جهت پنجم، جهت پنجم اینه که اگر ما این قاعده رو پذیرفتیم و با این قاعده خواستیم استحباب رو ثابت بکنیم، خبر ضعیف اگر قائم بشود در استحباب عملی، آیا این خبر ضعیف حتی خبر معلوم الکذب هم شامل میشه یا نه؟ مراد از خبر ضعیف چی؟ خبر ضعیف یعنی که آقا راویش ثقه نیست. خب کسی که راویش ثقه نباشه ولی احتمال مطابقت با واقع هست یا نیست؟ آقا راوی حالا یکی ثقه نیست، اگه همه راوی ها ثقه باشن 80% این خبر مطابقه با واقع، حالا یکی از راوی اگه ثقه نباشه 50% احتمال میشه مطابقت با واقع. حالا احتمال مطابقت هست، خبر ضعیفه اینطوری نیستش که هیچ احتمال مطابقت با واقع نباشه. بعد اگر خبر ضعیفی آمد گفتش که پیامبر این مقدار ثواب رو بر این عمل گفتن، ما به خاطر احتمال مطابقتش انجام میدیم و خدا اون ثواب رو به ما میده. اما اگر خبری باشه که معلوم الکذب برای ما، یعنی من یقین دارم که این راوی دروغ گفته، اینجا مخبار من بلغ شامل میشه نمیشه؟ پس یقین دارم مثلا ابو هریره جعل کرده این خبر رو، یقین کردم این منبریه داره میبافه رو منبر این ثوابا رو، یقین دارم که چنین ثوابایی وجود، اصلا این ثوابایی که میگه اصلا با عقل جور در نمیاد. مثلا پس اگر یقین به دروغ بودن ناقل دارم، بعد اینجا اخبار من بلغ شاملش میشه که اگر من برم انجام بدم به خاطر اون ثواب خدا به همون ثوابو میده، یا نه دیگه اخبار من بلغ خبر معلوم الکذبو شامل نمیشه. احسن، پس ذهن عرفی اینو میگه، میگه در روایات چی آمده؟ من بلغه عن النبی ثوابون. اگر میدونی که خبر دروغه، پس برای شما بلوغ ثوابی شکل نشده. اگر به شما برسد ثوابی، ثواب کی به شما میرسه؟ موقعی که احتمال بدی صدقش و احتمال مطابقت بدی. ولی اگر معلوم الکسبه، اصلا به شما چنین خبری نرسیده. من بلغه صدق، چون اگر راوی معلوم الکذب میدونه این خبر دروغه، پس صدق نمی کنه که بلغه ثوابون. پس این اخبار من بلغ روایت معلوم الکذب و دیگه شامل، پس نگه آقا ابو هریره هم روایت بکنه ما میریم انجام میدیم خدا بهمون ثواب میده، چون اگر یقین به دروغ داری اصلا دیگه صدق نمی کنه. موضوع اخبار من بلغ چیه؟ بلوغ ثواب. بلوغ ثواب چه صدق میکنه؟ یا راوی ها ثقه باشن، یا راوی ها ضعیف باشن ولی علم به کذبشون نداشته باشه. ولی اگه علم به کذب داشته باشه دیگه اصلا بلوغ ثواب صدق نمی کنه. خب این جهت پنجم و مرحوم آقای صدر در بحوث بهش اشاره کرده. تعبیر ایشون در بحوث اینه: قد ذکر مشهور المحققین انها قاعده تسامح یا اخبار من بلغ لا تشمل موارد العلم وجدانا او تعبدا به کذب الخبر. موارد کذب خبر رو دیگه شامل نمیشه. چرا؟ لأن هذا خلاف ظاهر فیها اثباتن. مواردی که ما علم به کذب داریم این خلاف ظاهر اخبار من بلغه. لأن ظاهر منها تفرع العمل على ثواب البالغ، باید ثوابی برسه. وقتی علم به کذب دارید دیگه اصلا ثوابی به شما نرسیده، چون یقین دارید دروغ گفته. پس اینجا بلوغ ثواب صدق نمی کنه. و هادا لا یکون مال قطع به کذب، اگر قطع به دروغ گفتن داشته باشی دیگه ثواب بالغ صدق نمی کنه. پس این جهت پنجم. جهت ششم، اخبار من بلغ فقط مال احکام شرعیه یا تو موضوعات خارجی هم پیاده میشه. خب بحث کاربردی خوبی. خب تو احکام شرعیه یعنی چی؟ یعنی آقا راوی میاد میگه که نماز خوندن ثواب داره، غسل کردن مستحب ثواب داره، دعا کردن ثواب داره، اینا میشه همه احکام شرعیه استحبابی. اما اگر راوی ضعیف بیاد بگه چی؟ اینجا مرقد زید بن ارقمه، اینجا امامزاده، خبر ضعیف میاد امامزادهایی که الان جعل شده درست میشه، خبر ضعیف میاد میگه امامزاده، اینجا قبر نوه امام کاظم بود، اینجا هم قاعده پیاده میشه، قاعده تسامح پیاده بشه، بگیم با خبر ضعیف اینجا میشه امامزاده، اینجا مردم نماز بخونن چی میشه دیگه؟ مستحب میشه. پس اخبار من بلغ آیه پرش موضوعات خارجی هم میگیره، موضوعات خارجی مثل اثبات مسجد بودن، تعیین مسجد بودن، تعیین مرقد بودن، حرم بودن، امام داده بودن، اینا هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خب گفتن احکام شرعی رو که یقینا میگیره، چون ظهور عرفی من بلغه و ثوابون علا عمله نیم چی؟ یعنی عملی که حکم شرعیش رو پیامبر بیان کردن که این عمل مثل قسل و روزه اول ماه مستحبه. خب این که یقینیه، این که جای بحث نیست. موضوعات شرعیه هم که اصلا هیچ ربطی به احکام شرعی نداره، یعنی موضوع شرعی که هیچ حکم شرعی برش بار نمیشه. مثلا خبر ضعیف میاد میگه اینجا قبر زید بن ارقمه. خب به ما چه که قبر زید بن ارقمه؟ بر قبر زید بن ارقم بودن که هیچ حکمی بار. روایت میاد میگه اینجا قبر زید، قبر عمرو، قبر بکر. خب اینا هم که هیچ فایده نداره. پس ما اما در جایی که یه موضوعی ثابت بشه که اون موضوع دارای اثر شرعیه. ها خبر ضعیف میاد میگه اینجا هم مسجده. اگه اینجا مسجد باشه چی میشه؟ یعنی ما بریم توش نماز بخونیم عملمون چیه؟ ثوابدار میشه. خبر ضعیف میاد میگه اینجا امامزادهه. امامزاده یعنی من برم زیارت بخونم ثواب گیرم میاد، برم قرآن بخونم ثواب گیرم میاد، نماز بخونم ثواب گیرم میاد. خبر ضعیف میاد میگه اینجا هم جزء مسجد النبی بوده، اینجا هم جزء مسجد الحرام بوده، اینجا هم جزء مسجد کوفه. پس خبر ضعیف اقامه شده بر موضوع خارجی، موضوع خارجی که چی؟ برش اثر شرعی بار میشه. اخبار من بلغ اینجا رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ دو نظریه وجود داره. نظریه اول میگه نه، در روایات داریم من بلغه عن النبی ثواب و عمله. اونی که شأن پیامبره چیه؟ بیان احکام شرعیه. پیامبر باید بر احکام کلیه شرعی رو بیان بکنه. اینجا قبر زیده، اونجا قبر عمره، اینجا مسجد، اونجا مسجد نیست، اینکه شأن پیامبر نیست. پس نظریه اول میگه اخبار من بلغ موضوعات خارجی رو شامل نمیشه. نظریه دوم چی میگه؟ میگه نه، اگر درسته که وظیفه و شأن ائمه و پیامبر بیان احکام شرعیه، اما برخی اوقات به خاطر یک مصلحتی، به خاطر یک جهتی، ائمه آمدن موضوعات خارجی هم چیکار کردن؟ بیان کردن، گفتن اینجا جزء مسجده، اینجا قبر فلانیه، اینجا قبرستونه، و بر این موضوع خارجی اثر شرعی بار میشه. اگر اینطوری باشه صدق میکنه که من بلغه عن النبی ثواب، با واسطه ثواب دیگه. بالاخره اگر ثابت بشه اینجا جزء مسجده، با واسطه اینجا عمل من چی میشه؟ ثوابدار میشه. پس گرچه شأن پیامبر ائمه بیان احکام شرعیه، اما اگر در جایی یه خبری بیاد بگه که ائمه چی بیان کردن، موضوعی بیان کردن که ثوابداره، گفته این نقطه هم جزء مسجد النبی هست، این نقطه هم جزء مسجد کوفه هست، این نقطه هم حرم امام صادق، خبر ضعیف میاد میگه امام صادق اینجا آمدن زیارتنامه خوندن، گفتن که این فرزند برادر مثلا فرزند امام کاظم امامزاده بودن، اینجا ثابت بشه، خب این ثوابدار میشه عمل ما دیگه. من بلغه ثوابون، چه ثواب بی واسطه که خود عمل ثوابدار باشه یعنی حکم شرعی باشه، چه عمل با واسطه که وقتی اینجا مسجد بشه عمل من چی میشه؟ ثوابدار میشه. لذا نظریه دوم که نظر برگزیدم هست اینه که بله اینجا صدق میکنه. اگر جایی خبر ضعیف قائم بشه بعد بر موضوع خارجی که دارای اثر شرعی باشه ثوابدار بشه، اینجا هم چی میشه؟ قاعده اخبار منبلغ ثابت میشه با همه اقوال دیگه. قول یک و دو رو بگیم که اونجا اصلا نماز خوندن میشه مستحب، قول سه رو بگیم حداقل نماز خوندن ما در اون مرقد در اون مسجد چی میشه؟ ثوابدار میشه. پس اینم ثمره اقوال تو جهت ششم. خب جهت هفتم، جهت هفتم اینه که اصلا این قاعده تسامح در ادله سنن با این اقوالش که ما بحث کردیم، این بحث کلامیه یا بحث فقهیه یا بحث اصولیه؟ میگه ها با توجه به بحثی که کردیم مشخص بشه که ما از کدوم جنبه بحث بکنیم. اگر بحث از ثواب بکنیم فقط که خداوند متعال بر این عمل ثواب میدهد یا نمیدهد، خب بحث از ثواب و اقا میگن بحث چیه؟ کلامیه. چون این که خداوند متعال باید ثواب بده یا نه باید ثواب بده، بحث از مبدا و معاد و فعل خداوند که خدا ثواب میده یا عقاب میده، چه بحث کلامی. حالا اگر بحث ما در این قاعده متمهد در ثواب دادن یا ندادن باشه که ثواب دادن خدا جایز است یا جایز نیست، این میشه بحث کلام. اگر بحث ما نه دیگه بحث کلامی فقط میشه، خدا ثواب میده. اگر بحث ما بحث حجیت خبر ضعیف باشه، بحث حجیت میشه بحث چی؟ اصولی. چون ما در اصول از چی بحث میکنیم؟ از حجج بحث میکنیم دیگه. ما در قاعده تفاهم در ادله سنن چیکار میکنیم؟ میگیم خبر ضعیف هم بر ما حجت. رابطه مسئله اصولی چی بود؟ اون چیزی که در قیاس استنباط حکم شرعی چی بشه؟ حد وسط واقع بشه. و اگر خبر ضعیف بشه حجت، در قیاس استنباط حکم شرعی حد وسط واقع میشه. ما با حجت خبر ضعیف میتونیم حکم شرعی رو ازش چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم، استحباب ازش استفاده میکنیم. پس این میشه بحث اصولی. و اگرم که بحث ما متمهد در این بود که با این قاعده استحباب شرعی ثابت میشه یا نمیشه، خب این میشه بحث فقهی. ما دائم چی بحث میکنیم؟ که اگر خبر ضعیفی بیاید استحباب شرعی باید ثابت میشه نمیشه، میشه بحث فقهی و جزء قواعد فقهی میشه، چون این قاعده عام میشه دیگه. هم فرق مسئله فقهی و قاعده فقهی مشخص دیگه. مسئله فقهی یعنی شما در این مورد چون روایت داری میتونی بگی حکم شرعی اینه، این قاعده. هر جا خبر ضعیف اومد که بلغ ثوابون، اون عمل میشه مستحب شرعی، این میشه قاعده فقهی، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده لاتواد، مثل قاعده فراق. هر جا ما خبر ضعیفی داشتیم که مفادش بلوغ ثواب بود، آن عمل شرعاً بر ما چی میشه؟ مستحب میشه. پس بحث از این قاعده چون جهات مختلفی داشت، لذا بعضی گفتن هو بحث کلامیه. درسته. اگر بحث ما فقط متمهد در چی باشه؟ ثواب و عقاب باشه. هو بحث اصولیه، چون بحث در حجیت خبر چی میکنیم؟ ضعیف میکنیم. بحث فقهیون، چون بحث میکنیم که شرعاً عمل مستحب میشه، شرعاً عمل مستحب نمیشه. پس اینم جهت هفتم. سه تا جهت دیگه باقی مونده، جهت هشتم و نهم و دهم، اونا هم بحث جالبی داره. جهت هشتم اینه که این قاعده در مکروهات هم پیاده میشه که فقط مال مستحباته. جهت نهم اینه که این قاعده خبر ضعیف در امور تاریخی و مصائب و فضائل اهل بیت هم شامل میشه یا نمیشه. یک جهت دهم هم باقی مونه، انشاءالله تمامش کنیم. والحمدلله رب العالمین.